سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان از ادامه حمایتشان از افغانستان به ویژه نیروهای این کشور اطمینان داده. درگیری های اخیر ده ها خانواده را در غور بیجا کرده. بیجا شده ها از وضعیتشان چنین میگویند:
زندگی ما فلان یک حالت بد سر
می از یک طرف هم تهدید طالب که ما شما را نمیگذاریم جای بریم.
کیها در پروان در عقب انفجار پایه های برق دست دارند؟ از قمندان امنی این ولایت پرسیده ایم.
دشمنای مردم افغانستان است، ریشه شان از بیرون آب میخوره.
در مسائل جهان از امیدواری روسیه برای آغاز مذاکرات تازه با امریکا در مورد کنترل اسلحه برایتان خواهیم گفت. در ادامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
تابق بسیار آرامی بودش می رفتیم این کل مواد دینی تدرفانی شد.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: کشته شدن 5 عضو یک خانواده در حمله هوایی در قندار، حدود 30 پناهجوی افغان در تلاش برای رفتن به اروپا در ترکیه بازداشت شدند و سازمان ملل متحد در گزارش از زیان مالی ناشی از کاهش سیر و سفر در یک سال خبر داده. تفصیل خبرها: انسجام نیروهای خیزش مردمی در چوکات حاکمیت دولت و مدیریت بهتر این نیروها از بحث‌های نشست مقام‌های ارشد و چهره‌های برجسته سیاسی در هرگ ریاست جمهوری افغانستان بود. ارگ در حساب توییتر خود نوشته است که در نشست دیروز بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید شد که این نیروها بهتر مدیریت شوند. در این نشست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، حمدالله محب مشاور امنیت ملی، عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی، فضلادی مسلمیار رئیس مشران و جرگی افغانستان، محمد معقق مشاور ارشد امنیتی و سیاسی رئیس جمهور و چند چهره دیگر حضور داشتند. و دنبال افزایش خشونت طالبان، هزاران نیروی خیزش مردمی در چندین ولایت علیه طالبان بسیج شدند. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواسته است که این نیروها قواعد جنگ را رعایت کنند و به غیر نظامیان زیان نرسانند. شمار از مقام‌های محلی قندار کشته شدن 5 عضو یک خانواده را در یک حمله هوایی در این ولایت تایید کردند. محمد داود فرهاد رئیس شفاخانه میرویس قندار گفته است که در این رویداد دیروز 6 تن دیگر زخمی و به شفاخانه منتقل شدند.
صلوات خدمت او د بمبار د وجه زخمیان را وړل چې ورشه ده یو انجلی دی او لپی دی او کور دی.
اما مقام‌های امنیتی قندار تا کنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. مقام‌های ایالت کرکلارلی می‌گویند که دست کم 30 پناهجوی افغان در این ایالت ترکیه بازداشت شدند. این ایالت در نزدیکی مرز با بلغاریا واقع است. به گفته مقام‌ها نیروهای مرزی لاری عامل پناهجویان را دیروز متوقف و آنان را بازداشت کردند. شمار زیاد از افغانان در سال‌های پسین تلاش کردند که از راه ترکیه و کشورهای اروپایی پناه ببرند. صادرات میوه تازه افغانستان به هند در سال گذشته 25% افزایش یافته است. این سخن را زکیه بردک جنرال کنسول افغانستان در هند دیروز در نمایشگاه میوه تازه در شهر ممبئی گفت. او افزود که برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها در 3 سال آینده افغانستان و هند را در رسیدن به هدفشان کمک می‌کند. دو کشور تلاش دارند که دادستاد تجارتیشان به 2 میلیارد دلار برسد. در نمایشگاه دیروز نزدیک 50 تاجر هند و حدود 40 تاجر افغان اشتراک کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وضعیت 300 پناهجوی در بروکسل پایتخت بلژیم در حال وخیم شدن است. آنان از چند هفته به این سو به دلیل دریافت نکردن اسناد اقامت اعتصاب غذایی کردند و 4 تنشان دانهای خود را دوختند. اکثریت این پناهجویان از پاکستان، الجزایر، تونس، مراکش و مصر هستند. آنان از حکومت بلژیم می‌خواهند که برایشان خدمات اجتماعی عرضه کند و اجازه کار را هم بدهد. بر اساس گزارش از 23 مایمی به این سو بیش از 400 پناهجوی اکثرن غیرقانونی در یک کلیسا و دو پنتون بروکسل دست به اعتراض زدن. حکومت بلژیم هنوز به آنها پاسخی نداده. و سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که زیان مالی ناشی از کاهش سیر و سفر در یک سال گذشته در جهان ممکن به 4 تریلیون دلار آمریکایی برسد. این گزارش دیروز نشر شد. پس از همگیری ویروس کرونا در اوایل سال 2020 پرواز طیاره‌های بسیاری از شرکت‌های هوایی لغو شد و میدان‌های هوایی بسته شدند. بر اساس گزارش پیش از این میزان زیان وارد شده به صنعت گردشگری در جهان به اثر ویروس کرونا در سال گذشته میلادی حدود 2.4 تریلیون دلار گفته شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امروز پنجشنبه ده سرطان 1400 خورشیدی است. اول جولای 2021. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. استفانو پونتکورو نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید که خروج نیروهای ناتو از افغانستان به معنی پایان مشارکت پیمان با افغانستان نیست. آقای پونتکورو دیروز در پیام در حساب توییتر ناتو از ادامه حمایتشان از افغانستان به ویژه نیروهای این کشور اطمینان داد. این در حالی است که با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس اعلام چندین کشور نشان می‌دهد که اکثریت سربازان اروپایی افغانستان را ترک کردند و ماموریت غرب در افغانستان به پایانش نزدیک شده. جزئیات در این گزارش.
در حالی که ادامه خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان نگرانی هایی را در مورد آینده این کشور به میان آورده، یک مقام ارشد ناتو از ادامه پشتیبانی این پیمان از افغانستان اطمینان می دهد. استفانو پونتکورو نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان در این مورد بیشتر گفته است.
در حالی که ناتو خروج نیروهای نظامی را از افغانستان تکمیل می کند، می خواهیم از این فرصت برای اطمینان دهی دوباره به دوستان و شرکای افغان خود در مورد ادامه کمک ما استفاده کنم. این پایان مشارکت ما نیست. یک جا وارد مرحله جدید رابطه ما می شویم. نظامیان ممکن بیرون شوند، اما دفتر ملکی من و خودم می مانیم. ما به حمایت از نیروهای امنیتی از طریق کمک مالی و آموزشی متحد هستیم.
به دنبال آغاز رسمی خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو در اول ماه می از افغانستان، خشونت ها به گونه چشمگیر در این کشور افزایش یافته و طالبان در هفته های اخیر کنترل ده ها ولسوالی را در دست گرفتند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، نگرانی های وجود دارد که پس از خروج کامل نیروهای بین المللی تا 11 ماه سپتامبر سال روان میلادی، حکومت برخوردار از حمایت غرب ممکن فرو بپاشد. جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در 29 ماه جون گفت که اوضاع امنیتی خوب نیست، اما او اجرای حمله های هوایی بر طالبان را رد نکرد، در صورتی که گروه طالبان برای تصرف قلمرو بیشتر افغانستان تلاش کنند. نماینده ارشد ملکی ناتو هم اطمینان می‌دهد که نخواهند گذاشت افغانستان بار دیگر به لانه امن تروریستان مبدل شود. استفانو پونتکورو در پیام در حساب توییتر ناتو دیشب چنین گفت:
جمهوری اسلامی افغانستان در ماه‌های پیش رو با چالش‌های زیاده روبرو است. در گذشته هم با دشواری‌های زیاده مواجه شده. دستاوردهای که در چند سال گذشته به دست آمده اند، دستاوردهایی که جامعه افغانستان به آن نائل شده، در بدل ریختن خون زیاد به دست آمده. ما تا رسیدن به اینجا قربانی های زیاد داده ایم و قصد نداریم که این دستاوردها یا مردم افغانستان را ترک کنیم. ما برای حمایت از کشور دموکراتیک و متحد و اینکه پناهگاه امن برای تروریستان نباشد، هر کاری در توان داریم انجام خواهیم داد.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس اعلام چندین کشور نشان می‌دهد که اکثریت سربازان اروپایی افغانستان را ترک کردند و مأموریت غرب در افغانستان به پایانش نزدیک شده. مقام‌های جرمنی، ایتالیا، جمهوری چک و مقدونیه شمالی به تازگی تایید کردند که سربازانشان از افغانستان به گونه کامل بیرون شدند. هرچند زمان خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان 11 سپتامبر تعیین شده، اما گزارش ها می رسانند که نیروهای آمریکایی ممکن پیش از ضرب الاجل افغانستان را کاملا ترک کنند. شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام دفاعی که نامش افشا نشده گزارش داده است که هفته روان هفته مهم در روند خروج و پایان به گفته او پروسه عقب افتاده خواهد بود.
روند خروج نیروهای آمریکایی از اول ماه می امسال آغاز شده و قرار است تا 11 سپتامبر امسال در افغانستان دوام کند، اما برخی گزارش‌ها آکی‌اند که ممکن این روند پیش از ضرب الاجل تعیین شده هم به پایان برسد. در کنار نیروهای آمریکایی، برخی کشورهای عضو پیمان ناتو هم ماموریت 20 ساله نظامیشان را در افغانستان پایان دادند، از جمله همه نیروهای جرمنی، ایتالیا و جمهوری چک در 2 روز گذشته افغانستان را ترک کردند. با آغاز روند خروج نیروهای خارجی، درگیری‌ها در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته. در میان درگیری‌های اخیر ده‌ها خانواده را در غور بیجا کرده. بیجا شده‌ها می‌گویند که در وضعیت بد زندگی می‌کنند و خواستار توجه حکومت و نهادهای امدادرسان و وضعیت زندگیشان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خانه امیر محمد حسنزاده در نتیجه جنگ بین نظامیان افغان و جنگیان طالبان در ولسوالی تولک تخریب شده. این مرد 37 ساله اکنون با 7 عضو خانواده‌اش در گوشه‌ای از شهر فیروزکو در خانه کرایه‌ای زندگی می‌کند.
زندگی ما فعلا یک حالت بد سر می‌آید. ما یک خانه کرایه‌ای نشستیم. امید صاحب خانه صبح میه شما می کرایه بدین. ما هیچ بی‌سرپناهیم دیگه. کسی را نداریم که پای ما را بخونه.
مشکلاتی که به جا شدگان با آنها دست و گریبان هستند، نبود غذای کافی و سرپناه و نیازهای اولیه است. آنان می‌گویند که تا به حال هیچ مرجعی دستشان را نگرفته است. عبدالحلیم 42 ساله نیز با 16 تن از وابستگانش از روستای کبوترخان ولسوالی تولک بیجا شده. او به رادیو آزادی میگوید که حکومت باید بانان سرپناه بدهد.
به اینا توجه جدی صورت بگیره دیگه، سرپناه به اینا بده. ما دیگه کلگی حالا هر کدوم به یک گوشه سرای یک مردم به حساب موقت نشسته تا به اینا یک راه یک جای پیدا بشه. از یک طرف هم تهدید طالب که ما شما را نمیگذاریم جای بریم.
مسئولان میگن که در پی خشکسالی، شدت جنگ و سقوط مراکز 4 ولسوالی غور به دست طالبان 2200 خانواده بیجا شده. جمعه خان باختری رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت غور به رادیو آزادی گفت
پلان هایی که ما داریم برای بیجا شده ها و برای خشکسالی 2500 متریک تن گندم از طرف دولت افغانستان قرارداد صورت گرفته و فعلا این گندم به مسیر راست که انشاءالله میرسه و این گندم هم و همچنان مؤسسه محترم WFP تقریبا در حدود 13000 فامیل اینا کمک میکنن و همچنان مرسی محترم فیو برای 5000 فامیل به سطح ولایت غور اینا به خاطر خشکسالی و به خاطر از این جنگ ها کمک میکنن و کمک رسمی هم جریان داره.
بر اساس آمار رسمی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در 3 ماه نخست امسال 150000 تن به دلیل جنگ خانه هایشان را ترک کردند. از سوی دیگر دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل در گزارش تازه خود گفته که از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 191000 شهروند افغانستان بیجا شدند و به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. گزارش‌های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران نشان می‌دهد که نزدیک به 4.5 میلیون افغان از خانه‌های خود آواره شدند و همه به کمک‌های بشری نیاز دارند. دفتر امرالا صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان نیز در صفحه فیسبوکش گفته است که 25 ولایت افغانستان با خشکسالی شدید و متوسط روبرو هستند. اکنون همه مانند امیر محمد حسنزاده منتظر آغاز گفتگوهای صلح و دستیافتن به نتیجه مطلوب برای پایان جنگ در افغانستان هستند تا بتوانند دوباره به زندگی عادیشان در فضای مسئون ادامه بدهند. اما برخی ها میگویند که با وصف امیدواری فعلا نشانه ای از برقراری آتش بس به چشم نمیخورد.
از وضعیت رقتبار بیجا شده ها در غور شنیدید. برخی ها در هرات تلاش دارند که جایدادهایشان را به فروش برسانند و به خاطر ناامنی ها افغانستان عطا ترک کنند. در گزارش بر روایت دو تنه که در تلاش فروش جایدادهایشان هستند پرداخته شده.
زینه تقریبا از اول از افغانستان به ایران، از ایران به ترکیه.
احمد شعیب با همسر و فرزندش می خواهد که به ترکیه برود. او کافینت و لوازم خانهش را به فروش گذاشته تا با پول آن به امید زندگی بهتر با آتش جنگ افغانستان ویدا کند.
ما به دکان خود تقریبا 11 تا سیستم کامپیوتر داریم با همه تجهیزات و پرینتر و اینا. دیگه روزانه تقریبا 1,500 تا 1,000 عاید داریم. به خاطر همین ناامنی امنا را هم اگر میفروشون به نسبه و میخواهیم برم به ترکیه.
برای احمد شعیب دلکندن از هرات آسان نیست، اما یک دلیل برای ترک افغانستان دارد: شدت گرفتن جنگ و احتمال جنگی داخلی.
میرویس بیاسه که پیسی هفت چند سرش اشتایی میری اک چکه بکو.
احمد شاید برای فروش کافینیتش صبر و قراری ندارد تا رویای سفر به ترکیه عملی شود. هرچند خوب میداند که سفر قاچاقی به ترکیه از طریق ایران برای همسر و فرزند 2 ساله‌اش خالی از خطر نیست.
کلا گپ میگرد به سر وضعیت امنیتی. امنیت که خوب نباشه، انسان آرامش نداشته باشه، بهتر از اینه که بره دیگه مهاجر شه. همون راه خطرناک قاچاقی قبول میکنه، ولی از اینجا خور میکشه.
ناامنی در افغانستان و تاریک بودن چشماندازی گفتگوهای صلح میان حکومت و گروه طالبان بسیاری ها به شمول ملکه الکوزی را به خارج شدن از افغانستان متقاعد کرده. ملکه با تدریس در مکتب دولتی و خصوصی پول مناسبی به جیب میریزند، اما حالا با خانواده اش رخت سفر به ایران بسته.
به خاطر که وضعیت امنیتی فعلا خوب نیست و کشور امکان داره طالبان پس بیان، از او خاطر گرچه که دو سر راست معلم و هم مکتب دولتی هم مکتب خصوصی معاش خوبی هم میگیرم، ولی به خاطر وضعیت امنیتی به ایران میریم. خوبه که مرزان وا شده.
در ولایت هرات در غرب افغانستان بیشتر نظامیان ایتالیایی حضور داشتند و با آغاز روند خروج نیروهای خارجی همکاران این نیروها در ترس و هراس به سر میبرند. جلیل احمد در بخش اکمالات کمپ آرینای نیروهای ایتالیایی در هرات کار کرده، اما حالا یک تقاضا دارد: پذیرش درخواست پناهندگیش در ایتالیا.
اعتراض ما به دلیل از اینه که جون ما و خطره، ما مجبوریم عقمانه. 20 سال که ما خودی از اینا کار میکنیم، به طول 20 سال اینا درخواستی ها مر حتی قبول نکردن. ما درخواستی ها رو بدنیم به داخل، خبر شدیم که به سطل آشغال دنیا انداختن.
به تازگی مقام های امریکایی گفتند که هزاران افغان را از افغانستان بیرون خواهند کرد. بر طبق گزارش ها 18,000 نفر به شمول ترجمانان با بیش از 50,000 از اعضای خانواده هایشان منتظر دریافت ویزه سفر به امریکا هستند. از آغاز خروج نیروهای خارجی تقریبا در 2 ماه گذشته ده‌ها ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده و از سوی دیگر موج سوم کرونا و خشکسالی هم به مشکلات مردم افغانستان افزوده. اما عبدالصبور قانی والی هرات از مردم می‌خواهد که کشور را ترک نکنند و به توانایی نیروهای دولتی برای مقابله با طالبان باور داشته باشند.
طالب توان گرفتن هرات نداره. اونا توان حفظ یک ولسوالی ندارن. پیام ما به جوانان و مردم هرات است که با هم متحد شوند و این کشور و این ولایت را نباید ترک کنند به خاطر یک تبلیغات یک گروه.
احتمالاً با پایان یافتن روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی و افزایش جنگ، بسیاری ها از افغانها به مانند احمد شعیب و ملکه فرار را برقرار ترجیح می دهند و این به معنی فرار برخی از مغزهای دیگر از افغانستان خواهد بود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. در ادامه دو برنامه هفتوار به شما نشر خواهیم کرد: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اکنون میشنوید که در ادامه منهدم ساختن پایه های برق، روز گذشته هم یک پایه برق وارداتی در منطقه جنگلباغ ولایت پروان منهدم شد. وحید شهکار سخنگوی ولی پروان بر رادیو آزادی گفته که تا حال چندین تن را در پیوند به منهدم ساختن پایه‌های برق بازداشت کردند و تلاش‌ها برای رفع این مشکلات ادامه دارد. این در حال است که ادامه منهدم ساختن پایه‌های برق مردم را در نقاط مختلف به خصوص در کابل با مشکلات جدی مواجه کرده و برخی ها رو آوردن و بازارهای سولر یا پنل هایی که میتونه برق از آفتاب تولید کنه. با رادیو آزادی باشید و این گزارش بشنوید.
چند از خود تخت سولر چند است؟ اینجا یکی از بازارهای فروش دستگاه های انرژی آفتابی از سولر در ناحیه اشتم شهر کابل است. این بازار در این روزها با محل پر رفت آمد متقاضیان سولر مبدل شده است. در این بازار بین 8 تا 10 دکان سولار فروشی وجود دارد و تعداد مشتریان هم زیاد است. مصطفی فرید یکی از مراجعان است که میگوید با تازگی از این بازار سولار خریداری کرده و منزلش را با برق آفتابی مجهز کرده است.
قدم اول که برق در شهر کابل قطع شده بسیار مشکلات زیاد آمده، سیستم آب و خانه‌ها نیست، برق نیست. باز این حال ما مجبور شدیم که به سولار رو بیاریم. حداقل برق خانه ما روشن میشه، ما در خانه برق نداشتیم، آب نداشتیم، به این خاطر به سولار آمدیم. منتها قیمتش کمک بالا رفت.
وای میگوید برای نصب سیستم انرژی آفتابی در منزلش 80,000 افغانی را هزینه کرده است. حاجی بلال یکی از فروشندگان دستگاه انرژی آفتابی یا سولر در این بازار است که روزانه تعداد زیادی از این دستگاه ها را به فروش می رساند.
فعلا به برقی زیاد شده، مراجعین بسیار زیاد است. حتی ما که در حدود 10-12 نفر پرسنل برقی داریم یا انجینیرها داریم که ما کارش را میکنیم، ما رسیدگی برای مشتریای خود کدر نمیتونیم. فعلا یک هفته یا دو هفته قیمت های 20% 30% بالا رفت.
بلال میگوید که پایین ترین بهای یک دستگاه سولاری بین 20 تا 25000 افغانی و بلندترین قیمت تا 700000 افغانی میرسد. گرمی این بازار پیوند مستقیم با برقی های کابل دارد. کابل و شماری از ولایت ها از چند ماه به این سو به دلیل منهدم شدن متواتر پایه های برق وارداتی ازبکستان برق دائمی و منظم ندارد و این وضعیت ساکنان کابل را مجبور کرده است تا برای تامین برق از شیوه های دیگر استفاده کنند. این در حالی است که شرکت برشنا افغانستان از منهدم شدن یک پای برق وارداتی صبح امروز چهارشنبه در منطقه جنگلباغی ولایت پروان خبر داد. وحید شهکار سخنگوی والی پروان به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای ردیابی عاملان این رویدادها ادامه دارند و تا کنون چند تن نیز بازداشت شدند.
ماهای پیش هم گرفتاری چند نفر داشتیم و چند روز پیشتر هم 3 نفر از ولسوالی سالنگ که در ارتباط ما بازداشت کردیم. پلیس تلاش شدی است که عمری نظیر هم بازداشت.
با اساس معلومات شرکت برشنای افغانستان در 6 ماه گذشته بیش از 30 پایه برق وارداتی در مناطق مختلف کشور به خصوص ولایت شمال منهدم شده است. هرچند مسئولان شرکت برشنا پیش از این گفتند که برق مرکزهای صحی و کارخانه های تولید اکسیژن را در کابل از منابع داخلی، بند برق نقلو و سیستم برق حرارتی تامین می کنند، اما نبود برق متواتر در پایتخت سبب شده است که بازارهای جنراتور فروشی و فروشگاه های دستگاه های انرژی آفتابی گرم تر شوند.
ادامه انفجار پایه های برق که در بیشتر موارد منجر به قطع برقا هم می شوند، نگرانی، اعتراض و حتی خشم مردم برانگیخته. بیشتر انفجار پایه های برق در ساعات ولایت پروان اتفاق افتاده. همکارم دمی مورد با عبدالرؤوف روزگانی قمندان امنی ولایت پروان گفتگو کرده و آقای روزگانی در آغاز مصاحبه در مورد عملات اخیر بر پایه های برق معلومات داده.
8 حلقه ماین در توتم دره قبلا جایسازی کرده بود، ما کشف کردیم
در پایه برق.
در پایه برق و در رباط متاسفانه که انفجار کرد ولی تخریب نداشت. او را می رقم کرده بود. اطلاع ما گرفتیم، یعنی ریاست امنیت ملی هم اطلاع را گرفت که زمان اطلاع را گرفته بود که یا انتقال می دادن. تا ما می رسیدیم همین پای برق ما تو انداخته بودن، یکی انفجار کرد دیگه شما خونسا کردیم. متاسفانه در سالنگ به دو پای برق ما انفجاریه جاسازی شده بود، منفجار کرد.
هویت اینا کی هست؟ ای در پشت از این چه کسایی دست دارن؟
من یارم چون بالفعل دفتن من تو ارقام را ندارم که ما یار گرفته باشیم و یا هویت خود معرفی بکنن که ما به اینی سازمان یا به اینی گروه تروریستی وابسته است.
با این وقایعی که شما گفتین تا حالا هیچ کس هم بازداشت نکردین در جریانی که چندین عمله
ما گرفتیم؟ یک نفر منساز ما گرفتیم که قضیهش تحت کار است و با 45 کیلوگرم شما شاهد هستین در بگرام منسازی که از پاکستان آمده بود و او به طالبا کار میکرد.
از کجا هستن؟
اصلا از ناحیه نوی کابل بود و در بگرام ما گرفتیمش با یک موتر و 45 کیلو مواد انفجاریه.
به هدف چی آورده بودین مواد؟
به هدف انفجار و جاسازی مینای کنار جاده و انواع این منساز بسیار منساز بود.
بس ما بیشتر سر پایه هاست جمع کنم.
یک کس دیگه ما گرفتیم، فعلا قضیهش تحت کار است، پیش از وقت است که ما بگویم این مربوط کدام چی است. ریاست امنیت ملی هم سرش کار میکنه و هم بازداشت کرده یکی دو نفره دیگه. تو حکم کرده نمیتونم که اینی شاخه است، ولی دشمنای مردم افغانستان است. آب از ریشه شان بیرون آب میخوره و یک چیز به یقین گفتم میتونم که استخبارات منطقه خاصتا پاکستان دی دست داره.
حتما از مردم محل استفاده میکنن.
بالکل مردمایی که بیکار است و سطح آگاهیشان بعد نیست سربازگیری میکنن و استخدام میکنن ده بدل پول، اون او پیسه خود کار داره.
در گذشته یک مورد شما شاهد بودیم که کسی به نام ماتی در سالنگ مثل واقعی حال انفجار داده بود و او جنبه یا انگیزه باجگیری داشت، پول میخواست از برشنا. شما معلوماتتون چی هست؟ آیا افرادی که برن؟
رد نمی کنیم، ایران رد نمی کنیم. یکان شایعاتی هست که یکان مردمایی از سود می جوین در تخریب پایه ها. دیگه پیش از وقت است که من حکم بکنم. خب یعنی یار گفتم میتونیم که یا دشمنای روشنی دشمنای مردم افغانستان است برحالت.
عبدالرؤوف اروزگانی قمندان امنی ولایت پروان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
9 8 7 انتظار کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان شنید
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید که انتظار دارد که ایالات متحده و روسیه مذاکرات تازه در مورد کنترل اسلحه را تا میانه ماه جولای آغاز کنند. لاوروف این سخن را دیروز هنگام دیدار از انتالیا ابراز کرد، جایی که با همتای ترک خود دیدار نمود. جزئیات در این گزارش.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با همتای ترکش مولود چاوشوغلو در انتالیا دید. لاوروف در آنجا یکی از موضوعات را که مطرح کرد مذاکرات کشورش با ایالات متحده بود. با گزارش خبرگزاری های روسیه لاوروف گفت که امیدوار است ظرف چند روز ملاقات هیئت های دو طرف را برنامه ریزی کنند. با گفته لاوروف هیئت های مذاکره کننده روی مسائل تعیین شده سوی رئیسان جمهوری ایالات متحده و روسیه در بخش های ثبات استراتژیک و کنترل و کاهش اسلحه بحث خواهند کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جلسهشان در 16 ماه جون روی برگزاری مذاکرات در مورد کنترل اسلحه هسته‌ای توافق کردند. پیمان موسوم به نیو استارت میان ایالات متحده و روسیه اساس کنترل اسلحه در جهان پنداشته می شود. رئیس جمهور بایدن در ماه جنوری اندک پیش از بسر رسیدن پیمان آن را تمدید کرد. نیو استارت آخرین پیمان کنترل اسلحه میان مسکو و واشنگتن است. این پیمان تسلیحات هسته‌ای در سال 2010 میان ایالات متحده و روسیه امضا شده بود. مطابق آن دو کشور هر یک تنها می توانند 1550 کلاهک هسته‌ای دوربرد مستقر کنند. از زمانی که بایدن در ماه جنوری امسال به قدرت رسید، روابط دو کشور بیشتر تیره شده. ایالات متحده به خاطر حمله‌های سایبری، مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و مسمومیت و بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین بر روسیه تحریم بست کرده. اما رئیس جمهور بایدن همچنان گفته که کشورش خواهان رابطه باثبات و قابل پیشبینی با روسیه است که بر اساس آن دو کشور بتوانند روی موضوعات مشترک مانند ثبات استراتژیک، کنترل اسلحه و تغییر اقلیم کار کنند.
رسیدیم به نیمه دوم. نونی مساب به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. انسجام نیروهای خیزش مردمی در چوکات حاکمیت دولت و مدیریت بهترین نیروها از بحث‌های نشست مقام‌های ارشد و چهره‌های برجسته سیاسی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان بود. شمار از مقام‌های محلی قندار کشته شدن 5 عضو و 1 خانواده را در یک حمله هوایی در این ولایت تایید کردند. رئیس شفاخانه میرویس قندار گفته که در این رویداد دیروز 6 تن دیگر زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. صادرات میوه تازه افغانستان به هند در سال گذشته 25% افزایش یافته. وضعیت صحی صدها پناهجوی در بروکسل پایتخت بلژیم در حال وخیم شدن است. آنان از چند هفته به این سو به دلیل دریافت نکردن اسناد اقامت اعتصاب غذایی کردند. و سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که زیان مالی ناشی از کاهش سیر و سفر در یک سال گذشته در جهان ممکن به 4 تریلیون دلار آمریکایی برسد. این گزارش دیروز منتشر شد. تفصیل خبرها و دیگر رویدادهای مهم جهان را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار رادیو آزادی نشر می شن، اما پیش از او ادامه می تیم به نشر گزارش ها. بسیاری مردم در افغانستان به این باور هستند که ویروس کرونا برای بزرگسالان بیشتر از جوانان خطر جدی شمرده میشه، اما با توجه به تلفات اخیر ویروس کرونا در این کشور ممکن است این محاسبه برای جمعیت نادرست ثابت شود. دکتران به این باورند که کرونا پیر و جوان نمیشناسه و باید هم از این ویروس خود را محافظت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما حتی می هفته پیش متاسفانه خاله خود از دست دادیم به خاطر اینکه
داستان دردناکی که این روزها بر بیشتر خانواده‌های افغانستان سایه افکنده است. موج سوم بیماری کرونا به طور مستقیم و غیر مستقیم تقریبا بر همه خانواده‌های کشور تاثیر گذاشته است. این ویروس آسیب زیادی به خانواده‌ها وارد کرده و این داستان همچنان ادامه دارد. شهرام ساغری خاله جوانش را چند روز پیش به علت بیماری کووید 19 از دست داد. میگوید خالهش جوان بود و 2 کودک خردسال از او به جا مانده است. به گفته او خالهش که بنفشه نام داشت هیچ بیماری جانبی نداشته، اما بسیار زود به بیماری کرونا تسلیم شد. شهرام کرونا را یک ویروس خطرناک می‌داند که شهروندان کشور هنوز هم آن را جدی نمی‌گیرند.
سوم کرونا واقعا جدیه. ما حتی می هفته پیش متاسفانه خاله خود از دست دادیم به خاطر اینکه جدی نگرفتن و رعایت نکردن نکات بهداشتی. از مردم از هموطنان خود خواهش می‌کنم که این موضوع جدی بگیرن، نکات بهداشتی را رعایت کنن، فاصله اجتماعی و حتی ماسک 100% باید بپوشن.
بسیاری از افغانان به این باورند که کرونا بر جوانان خطر جدی شمرده نمی‌شود، اما مرگ بنفشه 30 ساله این باور را غلط ثابت کرده است. پزشکان میگویند افراد در هر سنی که باشند باید برای محافظت از جان خود توصیه‌های صحی را جدی بگیرند. عامر رضا متخصص داخله و استاد فاکولته طب ننگرهار در این باره میگوید
نودری هوادوال پدغ نظر دی چه داد.
بسیاری از هموطنان ما به ویژه جوانان تصور میکنند که کرونا نمیتواند برایشان مشکل ایجاد کند، اما در چند وقت اخیر زندگی جوانان را بیش از افراد مسن تهدید کرده و بسیاری از آنها جان خود را از دست دادند که این هشداری برای جوانان است. همه ما باید به گونه یکسان از توصیه های بهداشتی پیروی کنیم.
باید هغه تخصص پاملرنه وکي.
او افزود که در این اواخر شمار جانباختگان و موارد مثبت کرونا نشان می‌دهد که این ویروس هنوز زندگی افغان‌ها را تهدید می‌کند و همه مردم باید برای سلامتی در خانه بمانند. با باور این پزشک، مردم نباید از نظر روحی ترس داشته باشند، اما بی‌احتیاطی آنها می‌تواند منجر به مرگ شود. وزارت صحت عامه افغانستان روز گذشته از خطر شیوع سعودی ویروس کرونا تا 3 یا 4 هفته دیگر نیز هشدار داد، اما پس از آن به گفته این وزارت آمار مبتلایان و جانباختگان حالت نزولی به خود خواهد گرفت. آمار مجموعی افراد مبتلا از آغاز همه‌گیری تا کنون به 120,216 تن رسیده و از این میان 4,969 تن تا کنون جان باختند. این در حالی است که به تازگی اداره انکشافی ایالات متحده یا USAID برخی وسایل تجهیزات را برای درمان بیماران کووید 19 به وزارت صحت عامه کمک می کند. این اداره به صفحه رسمی توییتر خود نوشته که برای 18 شفاخانه در افغانستان دستگاه تنفس مصنوعی و برخی دیگر تجهیزات کمک می شود. اما پیش از نیاز به این دستگاه ها پزشکان بر عملی سازی توصیه های صحی از سوی مردم تاکید دارند.